بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه کتاب مبارک طریق النجات هست، در تحلیل مسئله مربوط به وسواس در نیت ها و در اعمال. فرمود بزرگوار عدم الله نوامه از امام صادق صلوات الله علیه که شخص راوی به اسم عبدالله ابن سنان در خدمت حضرت ذکر خیر کرد از مردی که در وضو گرفتنش مبتلا بود. منظور از ابتلا یعنی دچار وسواس بود، دقت نظر بیش از حد داشت در وضو گرفتن. و عبدالله ابن سنان خدمت حضرت عرض کرد که مرد عاقلی هست، مدرش را میکرد که مثلا به عنوان احتیاط و دقت نظر در عبادات خودش خیلی وسواس به خرج میده. حضرت بهش فرمودن که کدام عقل و چه عقلی مد نظر تو هست؟ تعجب کرد از قول امام علیه السلام که حضرت فرمودن که اگر از او سوال کنی که به دستور چه کسی این وسواس را در عبادت خودت به خرج میدی، چاره نداره جز این که بگه به دستور شیطان. پس در حقیقت او مطیع شیطانه، اطاعت شیطان میکنه به اسم احتیاط در دین. بعد بزرگوار عدالله مقامه بنابراین حدیث شریف فرمودن که وسواس ناشی میشه از وسوسه شیاطین عرض عادت، که اینها بسیار شدید و تعلق هستن که وقتی به شخص تعلق بگیرن به این راحتی دست از سر شخص بر نمیدارن و کار اینها به این صورت هست که با غفلت و نسیانی که بر شخص مبتلا شده اینها وارد می آرند، به واسطه این غفلت و نسیان این شخص را در امری که مشغول به اون امر هست از اون امر غافل می کنن، در امر دیگر شخص را درگیر می کنن و باعث می شن که این شخص نه در این عبادت بتوانه به وظیفه خودش عمل کنه، نه در اون امری که به اون درگیر شده و مبتلا شده. و خلاصه به قول عوام خسرت دنیا و الاخره میشه، هم از این کارش میمانه هم از کار دیگرش. بعد بزرگوار عدالله مقامه فرمودن که درمان وسواس به آسانی و به تنهایی مجذور اشخاص نیست. نمیتوان شخص به خودی خودش از این داء عضال، از این درد بی درمان خلاصی پیدا کنه و معالجات این درد را بزرگوار ذکر فرمود. به قول مرحوم آقای همدانی علی‌الله مقامه، انسان برخلاف حیوان مسخر طبایعش نیست، میتوانه خودش را اصلاح کنه. مثلا حیوانی مثل گوسفند هیچ وقت نمیتوانه از غنمیت خودش، از گوسفند بودن خودش دست برداره، طبایع مثلا شیر را پیدا کنه. این همیشه گوسفنده از کوچکی تا بزرگیش، ولی انسان اینجور نیست. انسان یک روح بالاتری داره و روح روانتر و سیالتری داره، میتوانه خودش را اصلاح کنه. برای همین بهش تکلیف تعلق میگیره. وسواس هم یک درد سخت درمانه، سخت علاجه، ولی درمان داره. فرمود بزرگوار عدالله مقامه در درمان وسواس که به چند طریق صورت میگیره اگر بخوایم که دستبندی کنیم: علاجات، معالجات در دو دسته کلی قرار میگیره، یکی اصلاح نفس، یکی اصلاح بدن، یکی به واسطه اصلاح باطن هست، یکی به واسطه اصلاح ظاهر. فرمود اگرچه اصلاح نفس سریع المعالجه تره، سریع العلاج تره، اصلاح بدن اشاره فرمودن، الحمدلله در دروس مبارک هم اشاره می فرمان، تفسیر می فرمان که به واسطه غلبه خلط سودا هست که شخص مبتلا به وسواس میشه و وسواس شدیدتر میشه. اگر بتوانه این خلط غریب را از خودش دور کنه، بتوانه مزاجش را تعدیل بکنه، بسیار مثمر ثمر واقع میشه در علاج وسواس. پس این درمان ظاهر شخص، درمان بدنی هست. اما درباره اصلاح نفس بزرگوار عدالله مقام نکات متعددی را ذکر فرمودن. فرمودن که از جمله معالجات نفسانی برای شخص مؤمن این هست که متذکر باشه که این عمل، این بیماری مبغوض اولیاء خدا و حجتهای خداست و ممدوح شیطانه. پس به واسطه این حب و بغضی که داره، که اصل دیانتش و اصل دینداریش هست، حب و بغضی که با اولیاء خدا محبت داره و بغضی که با دشمنان خدا داره، میتوانه این درد را، این عادت را از خودش دور کنه. این راه اول. راه دوم، فرمودن بزرگوار عدالله نهامه، رجوع و مراجعه هست به اعمال و به افکار معتدلین. خیلی راه عجیب غریبی هست، یعنی شاید خود من بارها این راه را تجربه کرده باشم و راه عجیب غریبی هست برای خود من، راه مجربی هست. رجوع کنیم به اعمال و به افکار معتدلین. فرمودن که یعنی موازنه کنه این عمل خودش را، این طرز فکر خودش را با حجتهای الهی علیهم السلام، با بزرگان دین عدالله مقامهم، با اون کسانی که اعتقاد داره اینها انسانهای معتدلی بودن. مثلا در این کاری که به این شکل، به این نحو انجام میده، ببینه آیا سیره بزرگان، سیره ائمه علیهم السلام به این نحو بوده، به این دقت نظر بوده، به این حد از احتیاط بوده، یا نه سیره اون بزرگواران اینجور نبوده، یا افکاری که به اون افکار مقتضا هست و سراغ این شخص میاد، ببینه آیا نوع فکر کردن در این مسئله، این نوع شبهاتی که بر ذهنش در این مسئله خطور میکنه به این انسانهای معتدل هم این نوع شکوک، این نوع شبهات، این نوع طرز فکرها در این مسئله حاصل می شده، در این مسئله این نوع طرز فکر صحیح هست یا نه، او را کمک می کنه. فرمود این راه بسیار بسیار تأثیرگذاری هست برای این شخص که به واسطه این عمل می توانه مزاجش را و منهاجش را تصحیح کنه. در درس مبارک می فرماد یکی از انواع مسائلی که فقها به واسطه اون استنباط میکنن احکام را، یکی از راهها این است که به اجماع محصل خاص استنباط میکنن. مثلا در یک مسئله، در یک موضوعی که بخوان ببینن آیا مذهب امام علیه السلام، روش امام علیه السلام در این موضوع به این طریق بوده، فرمود بزرگوار در اون درس مبارک شخص فقیه با خودش می نشینه و نگاه می کنه از دید تمام فقها و نگاه می کنه به نوع اقوال امام، به نوع اعمال امام در این موضوع که بتوانه برای او روشن بشه. یعنی به جایی که خودش شخصا وارد این موضوع بشه، از دید این بزرگواران نگاه میکنه، به سیره این بزرگواران، به نوع برنامه این بزرگواران به این موضوع نظر میکنه، براش حاصل میشه که برنامه امام علیه السلام، روش امام علیه السلام مثلا در این موضوع خاص به این طریق بوده. پس موازنه با اعمال و با افکار معتدلین است. روش بعد بزرگوار علالله مقامه فرمود ابتهال به سوی خدای سبحانه هست، یعنی تضرع کردن، خضوع کردن، التماس کردن که خدای متعال اسباب را برای او فراهم کنه، اسباب کونیه را برای این شخص فراهم کنه که این شخص بتوانه این مرض را از خودش دور کنه. در باره ابتهال در ابتدای کتاب مبارک علاج الارواح می فرماد بزرگوار علالله مقامه که بعضی از اشخاص که کلن اشخاص دو دسته میشن در فرار کردن از شیاطین، بعضی از اشخاص که بخوان از دست شیاطین فرار کنن پناه میبرن به رئیس شیطانها. دیدید مثلا مثال میزنن که شخصی در یک بیابان مبتلا شده به راهزنها، میخواد از دست این دزدها راهزنها فرار کنه، به ذهنش میرسه برم سراغ رئیس این راهزنها پیش این التماس کنم که من را از دست اینها نجات بده. این یک روش هست، یک راه هست. میفرماد روش دیگر این هست که پناه ببره به این مؤمنینی که در مقابل این راهزنها ایستادن. بعد میفرمان که نجات، طریق نجات با اون دسته ای هست که به رئیس راهزنها پناه نمیبره، به رئیس اهل ایمان پناه میبره، به خدا پناه میبره، به امام زمان پناه میبره. مثل بعضی از مردم که مثلا میخوان از دست این سحر و جادو و اینها خلاصی پیدا کنن، میرن سراغ دعا نویس ها، اینا هم اینها هستن، به شیاطین پناه میبرن. اینجا هم بزرگوار علالله نوامه فرمودن کسی خواست از این درد خودش را رها کنه، تخلص پیدا کنه، نجات بده خودش را، پناه ببره به امام زمان صلوات الله علیه که از دستش را بگیرن، کمکش کنن که از این بیماری، از این عادت انشاءالله خلاص بشه. روش بعد بزرگوار علالله نوامه فرمودن که مداومت ذکره، که ادامه همون روش صابر هست. خوندیم قبلا در بحث اذکار و عبادات فرمودند که بنابر احادیث اهل بیت علیهم السلام، شخص اگر یک عبادت خاصی را و ذکر خاصی را که بر خودش قرار میده اگر بر این مداومت نکنه، آثار اخروی این ذکر و عبادت ظاهر نمیشه. فرمودن در اون احادیث ائمه علیهم السلام فرمودن که اقل مداومت بر ذکر 1 ساله، یعنی اگر ذکری در این رفع این وسواس مثل ذکر حدقه که در کتاب مبارک علاج الالواح می فرماد که به حضرت آدم علیه السلام این ذکر را تعلیم کردن برای رهایی از حدیث نفس، مثلا اگر این ذکر خاص را برای خودش مقرر میکنه، فرمودن که مداومت کنه بر این ذکر، و فرمودن در نوع مداومت که 1 سال بر این ذکر مداومت کنه تا آثار این ذکر را در خودش در روحش مشاهده کنه. و آخرین مطلبی که فرمود بزرگوار علالله مقامه در معالجه وسواس این هستش که این درد را و این عادت بد را توجیه نکنه. فرمودن در نوع توجیهات که بعضی ها اسم این وسواس را، اسم این توجیه این وسواس را میگذارن احتیاط در دین و احتیاطن فی الدین و خوفن من الله عز و جل جلد و عز، به اسم این که من محتاط در دینم چون احتیاط میکنم این دقت نظر را دارم. فرمودن اگر شخصی تعویل بکنه این مرض را، هی توجیه بکنه، از دستش خلاصی پیدا نمی کنه. باید در نزد خودش معترف باشه، مقر باشه این عادت بده، نه اسمش احتیاطه، نه اسمش دقت نظره، نه اسمش خوف از خداست، هیچ، اینها اسم این مرض نیست. اسم این مرض اطاعت شیطانه. اگر شخص در نزد خودش این اقرار را و این اعتراف را داشته باشه، خیلی و خیلی راحت تر و سریع تر از دست این مرض تخلص و نجات پیدا میکنه. که انشاءالله بعد از این فصل انشاءالله عبارت بزرگان مخصوصا مرحوم آقای همدانی عبدالله نوامه را چند عبارت از این بزرگوار میخوانیم که چقدر این درد مشکل ساز شده و مشکل ساز بوده در طول تاریخ. یکی از اشتباهاتی که در میان شیعه در مسئله فقه حاصل شده که بعضی اصولی شدن بعضی اخباری، یکی از عواملش همین وسواس بوده، چون بعضی از علما رضوان الله علیهم به علت دوری از امام، به علت طول زمان غیبت دچار این وسواس شدن، دچار این بیماری شدن، اگرچه ناخودآگاه بود و شیطان اینها رو وسوسه کرد، غافل شدن، گفتن از کجا معلوم مثلا این حدیث از امام علیه السلام صادر شده باشه، از کجا معلوم که اونهایی که استنساخ میکردن این حدیث را در این حدیث دست نبرده باشن، از کجا معلوم که مثلا این لفظ در زمان امام هم همین معنا را داشته. دچار این نوع وسواس شدن و به همین دلیل باعث شد که خلاصه بعضی ها ظنی مسلک بشن، بعضی ها یقینی مسلک بشن، و اون انشعاباتی که در اینجا به وجود آمد یکی از ریشه هاش همین بیماری وسواس بود. ادامه مطلب بزرگوار سعد الله نامه می فرماند که و مما یعرفک انه لیس بتقوا و خوف من الله جل و عز انه في شيء واحد او شيئين او من جهه او جهتين فلربما يكون في الوضوء دون الغسل ولربما يكون في الطهاره دون الصلاه ومتق الله يتقي في جميع امور دينه جزئيها وكليها فان كلها من الله و حکم الله و دینه و اوعد على مخالفت کلها. می فرماد که بحث بسیار جالبی هست که دارن در این وارد میشن. می فرماد که یکی از مؤلفه هایی که کمک میکنه ما را که این وسواس را در وجود خودمون شناسایی کنیم، درمانش کنیم، این هستش که لیس به تقوا و خوف من الله، بفهمیم که این ناشی از خوف خدا نیست، این ناشی از وسوسه شیطانه. این هستش که این وسواس و این وسوسه فی شیء او شیئین، میفرماید شخص وسواسی اعمالش با هم، عباداتش با هم تناقض داره. خیلی جالبه، مثلا میبینیم در وضوع یک دقت نظر خاصی به کار میبره که در زکات دادنش اون دقت نظر را نداره. این داره به این آدرس میده که اینجا مبتلا به وسواس هست، این اسمش احتیاط نیست. مثال زد یکون و فلوزو و دون یکون و فلوزو دون الغسل لرب ما یکون و فتحارت دون صلاح. مثلا در وضوع این وسواس را، این احتیاط را داره، در غسل نداره، در غسل داره، در نماز نداره، در نماز داره، در زکات نداره. این فرمان اگر شخص خوف از خدا داره، تقوای از خدا داره، در همه دینش این تقوا و این خوف دیده میشه، نه در یک جا، نه در دو جای خاص. بعد در اثبات این نظریه، نظر حق، بزرگوار عدالله مقامه احادیث اهل بیت علیهم السلام را شاهد ذکر میفرماند. میفرماند که یک شفاعت دارد ما رواه فی الوسائل عن ابن ادریس به سنده عن ابی بصیر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أن عيسى بن أعين يشك في الصلاة فيعيدها قال هل يشك في الزكاة فيعطيها مرتين. بزرگوار حدیث را روایت می فرمان از کتاب وسائل به اسناد خودش از ابی بصیر. میگه خدمت امام صادق صلوات الله علیه عرض کردم که شخصی به اسم عیسی بن اعین در نماز خودش دچار شک میشه، دچار وسواس شده در نماز خواندن، هی نمازش را اعاده میکنه. دیدید که بعضی ها مثلا در هر زمینه ای در ارکان نماز، حالا در مسائل جدا جدای نماز، هر کسی در یک زمینه یک وسواسی پیدا میکنه. بعضی ها مثلا در قرائت نماز، بعضی ها در شک بین رکعات نماز، اینقدر هی را غلیظ ادا میکنه که مثل خی ادا میشه، انسان تشخیص نمیده، اینقدر سین را، سفیرش را زیاد درش افراط میکنه که مثل شین ادا میشه. این همین بند خدا هم وسواس بوده در خلاصه این زمینه که رکعات نمازش را یا قرائت نمازش را یا هر مسئله‌ای که داشته هی اعاده میکرده، به دلش نمینشسته، باز نمازش را اعاده میکرده، دچار وسواس شده بوده. امام صادق چنین فرمان میفرماد که هل یشک فی الزکاة، آیا این وسواس و این دقت نظر را در زکات هم داره؟ و یعطیه ها مرتن، که چند بار هی زکاتش را پرداخت کنه؟ برای چند بار زکات نمیده؟ زکاتش را اعاده نمی کنه، چطور به نمازش که میرسه هی این اعاده کردن بهش دست میده؟ پس معلوم میشه این از وسوسه شیطانه، این از خوف خدا، تقوای خدا نیست. حدیث بعد و عن القلینی به سنده عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال اذا کثر علیک السهر فامضی علی صلاتک فانه یوشک ان یدعک انما هو من الشیطان. حدیث بعد را روایت میکنه از محمد ابن مسلم از حضرت ابی جعفر علیه السلام. گفتیم ابو جعفر کنیه دو دو تا از ائمه ما هست علیهم السلام، یکی کنیه امام باقر علیه السلام، یکی کنیه امام جواد صلوات الله علیه. به قرینه راوی یا به قرینه اون شخصی که ذکر میکنه، اگر بگه ابو جعفر نثانی مثلا، یا به قرینه اون راوی که داره روایت میکنه، معلوم میشه از این حدیث از امام باقر یا از امام جواد علیه السلام. اینجا محمد ابن مسلم که ذکر میکنه، معلوم میشه که این ابی جعفر امام باقر صلوات الله علیه، از امام باقر علیه السلام روایت میکنه که شخصی در نماز زیاد دچار سهو میشه، در نماز زیاد دچار سهو میشه، چه کار کنه؟ حضرت فرمودن فمض علی صلاتک، حضرت فرمودن دیگه به این سهوش توجه اعتنا نکنه. یوشک ان یدعک انما هو من الشیطان، اگر این کار رو انجام بده نزدیک میشه به اینکه دیگه شیطان دست از سرش برداره. پس یکی از راه‌های علاج وسواس بی‌اعتنایی است. انسان بی‌اعتنا بشه به این شک‌ها، به این وسواس‌ها، به این دقت نظرها، به این عادتی که پیدا کرده. اگر بهش بی‌اعتنا بشه، به مرور زمان خلاصه این دردش برطرف میشه. به سنده عن زراره و ابی بصیر، حدیث بعد را روایت می فرماد از زراره و از ابی بصیر رضوان الله علیهما جمیعا قالا، این دو بزرگوار عرض کردن خدمت امام، قلنا له الرجل یشک و کثیرا فی صلاته حتی لا یدری کم صلا و لا ما بقی علی. این دو بزرگوار خدمت امام علیه السلام عرض کردن که شخصی هست، حالا از دوستانشون هست، از آشنایان این دو بزرگوار هست، که گفتن خدمت امام علیه السلام این شخص در نمازش زیاد دچار شک میشه، به این حد که نمیدانه چند رکعت نماز کرده، چند رکعت باقی مانده. دیگه اینقدر پیوسته به این مرض مبتلا شده، دیگه اصلا عادت کرده، عادت ثانویه پیدا کرده به این وسواسی شدن. قال یعیدو، حضرت اینجور فرمودن که اعاده کنه نمازش را. یک بار از شخص تازه این مرض را پیدا کرده یا یک جای خاصی پیدا کرده، فرمودن اعاده کنه. بل اینا چه عرض کردن؟ قلتو فانهو یکثر علیه ذالک کلما اعاده شکه. گفتن آقا این اصلا مریض شده، این اعاده هم که میکنه در اعاده خودش هم باز شک میکنه، اصلا دیگه از عادت سلامت خارج شده. قال یمضی فی شکه، حضرت فرمودن دیگه به این حد که رسیده اصلا دیگه توجه نکنه، هر چقدر که فکر میکنه خوانده ادامه بده، جاری بشه در همون شک خودش. یمضی فی شکه، بچه میفرماد قال ثم قال لا تعود الخبیث من انفسکم، لا تعود الخبیث من انفسکم نقض الصلاه فتطعمو. فرمودن عادت ندید شیطان را به شکستن نمازهاتون، به اعتنا کردن به شکهاتون. شیطان طمع پیدا میکنه، میبینه عجب جواب داد، عجب وسوسه هاش داره جواب میده، درباره شما طمع پیدا میکنه. پس راهش این است دیگه به شک اعتنا نکرد، دیگه رهاش کرد به دستور امام علیه السلام. دیگه شاید که الان نباشه، شاید نماز اشتباه باشه، شاید این مثلا جهت اشتباه باشه، شاید این لباس نجس باشه، اینجا دستور امام علیه السلام دیگه بهش اعتنا نکن. بچه می فرماد میفرماد که فان شیطان خبیث، معتاد لما عبده. میفرماد این شیطان خیلی خبیثه، هرچی بیشتر عادتش بدی بیشتر عادت میکنه، دست از سرت بر نمیداره. معتاد لما عبده فلیمذ احدکم فی الوهم. میفرماد همون چیزی که در ذهنش بیشتر احتمال میده، همون چیزی که در ذهنش داره، همون را ادامه بده، دیگه اصلا بر نگرده، التفات نکنه. لا یلتفت منکم احد فلیمذ احدکم فی الوهم ولا یکثرن نقد الصلاه. میفرماد که دیگه هی نمازش را نشکنه، هی اعاده نکنه. فانه اذا فعل ذلك مرات لم یعد الیه شک. فانه اذا فعل ذلك مرات لم یعد الیه شک. حضرت فرمودن اگر عادت بکنه، به خودش عادت بده که دیگه اصلا اعتنا نکنه، این شک دیگه بهش بر نمیگرده، دیگه از دست این شک راحت میشه. این شیطان دست از سرش برمیداره، میگه این فایده نداره، سراغ یک کس دیگر بریم. این جواب نمیده به وسوسه های ما. بعد حضرت فرمود که این خبیث، این شیطان دوست داره که اطاعتش کنن. اگر که این را اسیانش بکنن، از این سر بیچی بکنن، لم یعد الی احدکم، دیگه سراغ شما نخواهد آمد. انشاءالله میخوانیم اون رساله از شیخ بزرگوارا، مثله که مثل کلب، این یحمل علیه یلحث، این تحمل علیه یلحث او تترکه یلحث. مثل سگ میمانه شیطان، اگر به سمتش بری پارس میکنه، پاچت را میگیره، اگر فرار کنیم یا سراغ میدمه به طرف پاچت را میگیره. نمیتوانی بهش حمله کنی، نمیتوانی ازش فرار بکنی، چه کار بکنی؟ میفرماد ترکش کن، همون جایی که هستی بهش دیگه اعتنا نکن، نه فرار کن نه حمله کن، بی اعتنا باش، اصلا دیگه بهش توجه نکن. به قول قدیمی های بی اعتنای دردی هستش که خلاصش دوای نداره، از هر دردی برای اشخاص بدتره، از هر دردی برای شیطان این بی اعتنایی بدتره، که اینجا امام علیه السلام به این دستور حضرت اشاره میفرماد. بعد عبارت مولای کریم از عدن دار مقامه و اعرفک سر ذالک، می فرماد حالا میخوام سر این مطلب را برای تو بیان کنم، چطور هست که اینقدر بی اعتنایی به شیطان جواب میده؟ چرا این بی اعتنایی به شیطان جواب میده باعث میشه دست از سر تو برداره؟ عبارات بسیار لطیف، بسیار دقیق، باریک، انشاءالله به واسطه که شرح مرحوم آقای همدانی عبدالله مقام در نوع عبارات اگر زنده باشیم، امام زمان صلوات الله علیه، حضرت خودشون نصرت بفرمان بر تفهیم مطالب انشاءالله بر حسب ظرفیت هامون، به توفیق امام علیه السلام و به کمک حجت امام علیه السلام مرحوم آقای همدانی عبدالله مقام، این سر این مطلب که چطور بی‌اعتنایی به شیطان باعث میشه دست از سر انسان برداره و انشاءالله زنده باشیم، جلسه آینده انشاءالله تحقیق کنیم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد علیه السلام.